السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فلا يتم ما يفهم من بعض المحققين أيضا من أن الموضوع له هو المعنى لا بشرط الوحدة ولا عدمها، فقد يستعمل في الواحد وقد يستعمل في الأكثر، والموضوع له هو ذات المعنى في الصورتين. فإن الموجود الخارجي الذي هو الموضوع له مثلا هو جزئي حقيقي، وإن كان قد يكون الموضوع له كليا بالنسبة إلى أفراده، واعتبار الكلية والجزئية الجعليتين الحاصلتين من ملاحظة انضمامه مع الغير وعدمه إنما هو باعتبار المعتبر، وما عدم الاعتبار فالمتبع هو ما حصل العلم بكونه موضوعا لا. صاحب قوانین رضوان الله علیه فرمودند لفظ مفرد که واضح وضع کرده است برای معنا، معنا وحدانی بوده است، در حال انفراد بوده و واضح معنا را در حال انفراد دیده است و لفظ را براش وضع کرده. قید وحدت یا قید به شرط الوحده انفراد در معنا و موضوع له اخذ نشده، در حال انفراد بوده نه به قید انفراد. و همون گونه که قید انفراد در کار نیست، قید لا به شرط هم که ما انصاب قوانین از کلام سلطان العلماء استفاده کرده است، او هم در موضوع له اخذ نشده. قید وحدت هم معونه زائده میخواد، یه چیزی علاوه بر معناست. قید لا به شرط هم معونه زائده میخواد. قید وحدت موجب جزئیت معنا، خصوصیت معنا میشه، کما اینکه قید لا به شرط موجب کلیت میشه. و این اون جزئیت و این کلیت امری است که از ناحیه اعتبار معتبر و واضح که اونو میاره داخل میکنه در معنای موضوع له، یعنی میچسبونه به موضوع له و لفظ را برای این معنایی که یه چسبم بهش خورده است قرار دادن، این به اعتبار معتبر بستگی داره. و اگر چنون چه ثابت نشد که یه همچنین قیدی حالا یا تزییقاً یا توسعتاً در معنا قرار داده شده است، باید ما بگیم نه، معنا در حال انفراد بوده، نه قید انفراد درش پیدا شده و نه قید لا به شرط. و اگر شک کم بکنیم آیا کدوم هاست، اصل عدم این اعتبار زائد بر اصل معنا به وضع لفظ برای معنا، این محکوم منفی بالاصل است. اصل این است که یه همچین اعتبار زائدی در معنا نشده. اینو توجه داشته باشید. البته اون کسی که قید وحدت را دخیل میگیره، او به تبادر استناد میکنه، مثل صاحب معالم میگم متبادره از لفظ مثلا عین، یا متبادره از لفظ ضارب، یا متبادره از لفظ رجل. همه الفاظ مفرده مشترک خصوصیت نداره، منتها در مشترک ما محل ابتلامون شده از ناحیه که ببینیم استعمال در اکثر از معنا جایزه یا نه. در غیر مشترک اکثر از معنا نداره، اونجا باید در بحث حقیقت و مجاز باید بحث بکنیم، اونجا بحث خواهیم کرد که استعمال لفظ در یک مرتبه در معنای حقیقی و مجازی جایزه یا نه. ولی مشترک اکثر از معنا داره، دو تا معنای موضوع له داره. صاحب معالم ادعای تبادر کرده، ولیکن معلومه این ادعای تبادر شما تا حالا قبل از این که حرفای معالم رو، این حرفا رو بشنوید، تا حالا اصلا تو ذهنتون میامد این معنا؟ هر وقت مثلا فرض کنید لفظ رجل، لفظ انسان، لفظ زید، لفظ هرچی میشنیدید، شما تو ذهنتون میامد که قید وحدت به اون آدم چسبیده و این لفظ دلالت بر وحدتش یکیه، اما یکیه یه مطلب، قید وحدت هم در مفهوم عقل شده است یه مطلب دومه. بنابراین این مطلبی را که صاحب معالم فرموده تبادر تبادر نی، و ما میدانیم اگر ما مراجعه کنیم به اسم گذاری های خودمون که اسم میگذاریم برای یک بچه اسمی را، یا فرض کنید یه چیزی را با هم جمع میشیم میخوام اسم برای مؤسسه اسمی بگذاریم، یه مؤسسه با هم شراکه درست کردیم، حالا میخوام اسمش بگذاریم، اسم که روش میذاریم یه قید وحدت درش اخذ میکنی؟ هیچ وقت شما هیچ همچین کاری کردید؟ قطعا نیست. حالا اگر شک کم بکنیم به اصل عدم نفیش میکنیم. بنابراین این مسئله اعتبار امر زائد بر معنا و قید کردن او، داخل کردنش در موضوع له اطلاقاً و تقییداً، هر دوش درست نیست. البته حالا سلطان المحققین واقعاً مطلبش همین مطلبه، یعنی لا به شرط میخواد بگه در معنا اخذ شده یا نه. به نظر میاد که این معنا اینی که صاحب قوانین میفرماید نباشه، اما در عین حال خب به حسب حال ما چون وظیفه داریم که حرفای صاحب قوانین را روشن کنیم، اگر اینجور باشه که لا به شرط در حقیقت، حتما لا به شرطی را که صاحب قوانین از کلام سلطان العلماء فهمیده است، لا به شرط قسمیه نه لا به شرط مقسمی. لا به شرط قسمی یک چیزی که لحاظ میخواد، لا به شرط مقسمی یعنی کلی طبیعی، یعنی معنا لیسیده از همه چیز، حتی از قید لا به شرطیت، واقع لا به شرط، نه لحاظ لا به شرط. بنابراین ممکن است صاحب حاشیه معالم سلطان العلماء رضوان الله علیه مطلب دیگه ای بخواد بگه، اما اگر لا به شرط قسمی منظورش باشه، این لحاظ میخواد. وقتی لحاظ خواست اشکالات دیگه هم پیدا میکنه. لحاظ میخواد، لحاظ هم احتیاج به اعتبار معتبر و لاحظ داره، و لاحظ تا مادامی که ما قطع داریم لحاظ نکرده در وضع واضح، و علا فضلی که شک هم داشتیم به اصل عدم دفعش میکنیم. این بیان روشن میکنه که استعمال لفظ مفرد در دو معنا، اگرچه ما در معنا قید وحدت یا قید لا به شرط اخذ نکرده ایم، اما چون نهج وضع واضح وحدانی بوده، معنا در حال انفراد بوده، اگر ما بخوایم طریقه واضع را حفظ کنیم در استعمالاتمون، باید معنا واحد باشه که استعمال کنیم، نه قید وحدت توش باشه. نه، در حالی که واحد است ما لفظ را استعمال در خود معنا میکنیم. اگر معنا زمیمه پیدا کرد، حال وحدانیش از دست رفت، این استعمال علا نهج قانون وضع نخواهد بود. این یه مطلب. در مجازات هم ما مجازات را مثل حقایق متوقف بر وضع میدانیم، منتها وضع در مجازات یک سعه ای داره، توسعه داره، چون وضعش نوعیه. ترخیص نوع یا صنف کفایت میکنه، لازم نی آهادش نقل بشه، که این بحث رو در بحث اعتراض و عدم اعتراض اونجا توضیح دادیم. قائل به نقل آهاد دو تا استدلال داشت، استدلالش هم جواب دادیم. حالا وقتی که این مطلب مسلم شد، ما باید ببینیم در استعمال مجازی کجا عرب اجازه داده. اگر در یک صنف اجازه داده است، ما نمیتونیم تعدی کنیم به اصناف دیگری که با این صنف در نوع بالا شریکن، در اون اصناف دیگر هم استعمال کنیم. و یا اگر در یک نوع، یعنی جمیع اصناف یک نوع ثابت شد، اجازه داده شده، ما نمیتونیم در نوع دیگری که با این نوعی که مجاز است، که هر دو مشترکن در جنس واحد، فوقش جنس واحد، در اونجا ما استعمال را تجویز کنیم. باید ببینیم چه مقدار اجازه داریم. درست است آحاد مجازات لازم نیست ترخیص درش برسه، اما از اون طرف هم اونجور هم نیست که حالا یه مجاز اگر اجازه داده شد، ما دیدیم علاقه چیزیه، این علاقه در اصناف دیگر و انواع دیگر و نمیدونم تمام جنس، جنس غریب و جنس بعید، در همه بتونیم استعمال بکنیم. نه، اینجور نیست. ولذا باید دید در کجاها ترخیص شده. ما که میبینیم علاقه جزء و کل که استعمال لفظ جزء در کل هست، در مواردی که ترکب حقیقی هست استعمال اجازه دادن، در غیر ترکب حقیقی اجازه داده نشده. در ترکب حقیقی هم مطلقا اجازه ندادن، در خصوص صنفی از مرکبات حقیقیه که جز از معظم الاجزا باشه، که از انتفا انتفل کل، اینجور جا اجازه داده شده. عکسش هم همین جور که کل را ما در جز استعمال کنیم، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، یعنی چه؟ یعنی انگشتاشون رو تو گوشاشون قرار میدادن، انگشت اینقدره، تا اینجا تو گوش میکردن، فی آذان اصابعهم فی آذانه، تا اینجا تو گوش میشد؟ نه، انموله سر انگشت رو تو گوش میذاشتن که نشنون. اما در این حال میگه آیه داره یجعلون اصابعهم فی آذانه. یا ید اطلاق شده، در وضوء اطلاق شده، در دزدی فقط و ایدیهما اطلاق شده، ید در تیمم اطلاق شده، در وضوء تا مرفق است، در تیمم تا زند، تا مچ دست، تیمم تا اونجاست، بالاتر که تیمم نمیخواد، در بریدن دست، در دزد فقط و ایدیهما تا انگشت ها. اینه که کل، استعمال کل در جزء اون قید معظم الاجزا را نداره. یعنی چه اون صنفی که معظم الاجزا، چه اونی که معظم الاجزا نیست. ولذا حتی در انگشت ها هم که بریده بشه، میگن فقط او ایدیه هما، دستاش را ببری، دستای دوزن برن، کجا را میبرن؟ یعنی این مقدار را میبرن، یعنی چهار انگشت را. بنابراین باید در هر علاقه جدا حساب کرد، جنس علاقه در نظر گرفت، انواعش رو در نظر گرفت، هر نوعی هم اصنافش رو در نظر گرفت، دید در کدام یک از اصناف یا اصناف کدام یک از انواع اجازه داده شده. خب این شد. حالا بیایم سر محل کلام. استعمال لفظ در دو تا معنا، در دو معنای، بلو دو تا معنای مجازی، ولو دو تا معنای مجازی اجازه داده شده. یعنی ما از عرب به دست آوردیم که یک لفظ رو در مقام استعمال واحد در دو معنا استعمال بکنه، ولو به نحو مجاز. ببینیم اجازه داده شده. وقتی ما پیدا نمی کنیم، می فهمیم وضع مجازات هم وحدانیه. بنابراین هر علاقه ای از علایق که هست، علاقه ها جایز است به اونا ترتیب اثر دادن و استعمال در معنای مجازی، اما فقط وحدانی باید باشه. نتیجهش این دو مقدمه این شد: استعمال لفظ مشترک در دو تا معناش نه به نحو حقیقت جایزه چون وضع حقایق وحدانی است. در مقدمه ثالث هم اثبات کردیم به نحو مجاز هم جایز نیست چون مجازات وحدانیه. ما به دست نیاوردیم از لغت عرب ترخیص در استعمال لفظ در دو معنا با هم، و این قانون لغته. ما بحث لفظی میکنیم، بحث لغوی میکنیم، بحث عقلی هم نمیکنیم که حالا عقلا جایز هست استعمالش یا نه. نه، استعمال حالا نهج قانون همون لغت باشه، چون به طریق او واید باشه میبینیم وضع حقایق وحدانی است، پس استعمال حقیقی در اکثر از معنا نمیشه کرد. میبینیم وضع مجازات هم وحدانیه، پس استعمال لفظ در مجازن هم در اکثر از معنا جایز نیست. فلا یتمو، پس از بیاناتی که ما ذکر کردیم تمام نمی شود اون چیزی که فهمیده می شود از بعض محققین سلطان العلماء نیز، یعنی همون طور که تمام نبود ما ذکره صاحب المعالم، تمامم نیست اون چیزی که ذکر کرده است بعض المحققین. ایزن بعض المحققین چی گفته؟ از این که موضوع له عبارت هست از معنا لا به شرط الوحده ولا عدمه ها. معنا، معنای لا به شرط الوحده ولا به شرط عدمه ها موضوع له هست. فقط یستعمل لفظ فل واحد و قد یستعمل فل اکثر، و الموضوع له هو ذات المعنا فی صورتین. این کلمه به نظر میسه ذات المعنا، یعنی حتی اون لحاظ لا به شرطیت هم موضوعا نباشه، داخل در موضوعا نباشه. عبارت هو المعنا لا به شرط الوحده ولا عدمه ها، یعنی معنا با این قید لا به شرط الوحده ولا الکسره، این موضوع له. صاحب قوانین از این عبارت خواسته لا به شرط الوحده رو توی معنای موضوع له اخذ کنه، به نظر به نسبت بده به سلطان ما که او اینجور میخواد بگه. اما اون عبارت دوم والموضوع له ذات المعنا فی صورتین ازش فهمیده میشه معنا هیچ پیرایه ای نداره، حتی لحاظ خاص اضافی هم بهش چسبیده نیست. صاحب قوانین که اینجور نمیگه، ایشون نسبت میده به سلطان العلماء که قید لا به شرط را در موضوع له او اخذ کرده. اون لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی یکی از اقسامش به شرط لاست، یکی از اقسامش به شرط شیعه، یکی از اقسامش لا به شرطه. یعنی ماهیت لا به شرط مقسمی که مقسمه یک کلیست که قابل انقسام به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط، پس همه اینا داخل در اون قسمه. او باید لایه لا به شرطی باشه که بسازه با به شرط شی، که این که از اقسامش بشه. پس او لا به شرط، لا به شرطی است که ملاحظه لا به شرطیت درش نشده، معنای لیسیده است، کلی طبیعی. و کلی طبیعی که در حقیقت ماهیت مهمله، ماهیت مهمله لا به شرط مقسمیه. اون ماهیت مهمله رو یه بار با قید خاص وجودی یا به شرط عدم هیچ قیدی، یه دفعه هم لا به شرط وحدت و کسرت. ما نه، او گفت معنا حال الوحده، اونی که خودش اختیار کرد معنا موضوع له، اما یک بند و بیل داره بدون اینکه داخل در موضوع له باشه، یه همچین چیزی داره. سلطان المحققین درش حرف است که ایشون چی میخواد بگه. صاحب قوانین نسبت میده به او که ایشون لا به شرط قسمی میخواد بگه، ولی ازبش اشکال میکنه کلیت جعلیه است. این کلیت جعلیه احتیاجی به لحاظ داره، و الا اگر طبیعت مهمله که ملا به شرط مقسمی باشه احتیاج به لحاظ و اعتبار نداره. او یعنی او هیچ چیز غیر از نفس ماهیت هیچی درش ملاحظه نشده. بنابراین که شما فتوای خود صاحب قوانین را منظور ده، صاحب قوانین موضوع له را ذات المعنا، اما لا به شرط، به قول ایشون لا به شرط مقسمی، اما لا به شرط مقسمی اگر میگفت استعمالش در دو معنا هم بلا به شرط مقسمی میساخت. لا به شرط رو بالاخره ایشون یه حال براش در وضع درست کرده که این باعث شده است در مقام استعمال نشود از اون حال فرار کرد. فإن الموجود الخارجی، خب حالا ببینید، فإن تعلیل است برای لایتم. چرا لایتم؟ فرمایش بعض محققین، زیرا موجود خارجی الذی اونی که موضوع له هست. چرا موضوع له؟ چرا موجود خارجی گفتی؟ مثلا چون یه وقتم کلی موضوع له هست. ما اسم موجود خارجی رو که میاریم از باب مثال میاریم، برای اینکه موضوع له ها دو قسمه، بعضیاش جزئی حقیقیه بعضیاش کلی. ما یه مثال جزئی مثال میزنیم، فإن الموضوع موجود الخارجی، موجود خارجی که موضوع له هست. البته این از باب مثاله، بلا گاهی همیشه کلی موضوع له باشه که بعد اشاره میکنه، میفرماد فإن موجود خارجی الذی هو الموضوع له، موضوع له از باب مثال، این موجود خارجی هو جزئی حقیقی. و این کان قد یکون الموضوع له کلیاً به نسبت الافراد، البته موضوع له کلی هم داریم ما، در مقام اینه که یه مثال بزنیم سر این مثال را بتراشیم. این عبارت هم از چیزهاییش که حواشی مضطربن و هر کدوم یه جوری معنا کردن و میگن مشکل و معناش معلوم نمیشه، بعد یا اشکال کردن. مطلب این است که عزم میکنم، فإن الموجود میفرماید یه مثال میخوایم بزنیم در عین این که موضوع له گاهی جزئی است گاهی کلی، اما ما یه جزئی خارجی رو مثال میزنیم از باب مثال، ولو گاهی هم کلی هم میتونه موضوع له باشه، خب باشه، اما یه مثال زدن که کسی ما را از شهر نباید بیرون کنه. فإن الموجود الخارجی الذی هو الموضوع له، این که موجود خارجی رو صحبتش رو میکنیم اختصاص نداره موضوع له به این که حتما همیشه باید جزئی باشه، نه، از باب مثال میگیم فإن الموجود الخارجی مثلا هو جزئیون حقیقیون، چون این دیگه احتیاجی به اعتبار معتبر نداره، خودش به حسب طبعش موجود خارجی، شخص جزئی حقیقی. و این کان قد یکون الموضوع له کلیان، و این کان قد یکون اون جزئی حقیقی کلیان، تا اشکال باشه موضوع له فاعل این کان قد یکون نائب چیزش اسم افعال ناقصه موضوع له کلیان هم خبرش، ولو گاهی هم می شود موضوع له کلی میشه به نسبه به افرادش، اما ما اونجایی که کلیه به نسبه به افرادش ما مثال نزدیم، اما قبول داریم یه همچین واقعیتی هست، ما مثال جزئی زدیم. اونم همین جوره، اون زمیر شأن هست، زمیر شأن، و مقصود اینه این انکان قد یکون در مقابل کلمه مثلا، یعنی ما مثالی که زدیم متوجه هستیم موضوع له گاهی جزئی حقیقی است و گاهی کلی، اما ما باید حساب این جهت رو بکنیم ببینیم این جزئی حقیقی و کلی حقیقی یه مطلبی است که ذاتاً برای خود معنا هست معتبر اعتبار بکنه یا نه، اما حرفی را که سلطان المحققین گفته اون یک کلیتیست که ناشی از لحاظ و اعتبار معتبر و لاحظ میشه. وقتی ناشی از او میشه یه مطلب مندرآوردیست که باید اثبات بشه. این اضافه بر معنا که حالا کلیست یا جزئیست اضافه شده است. به نسبه اعتبار کلیت که سلطان المحققین میگه و جزئیت که قید خصوصیت وحدت چسبیده میشه که صاحب معالم میگه جزئی کلیت و جزئیت جعلی که حاصل می شود از ملاحظه انضمام اون معنا با غیر و عدم انضمامش با غیر، انما هو، این مطلب اضافه در موضوع له جزئی حقیقی هم، این مطلب اضافی جزئیت و کلیت جعلی یعنی قید وحدت بیاد یا لا به شرطی، این اعتبار معتبر می خواد. در معنای کلی هم که ما مثال نزدیم که قد یکون و موضوع له کلی، اونم علاوه بر اون کلیت حقیقی اگر بخواد به واسطه حیثیت لا به شرطی یا به شرط الوحده جزئیت و کلیت پیدا کنه اعتبار معتبر میخواد. انما هو به اعتبار المعتبر و مع عدم الاعتبار، در صورت که اعتبار نشد، فالمتبع هو ما حصل العلم به کونهی موضوعا له، همونیش که علم داریم که خود معنا خودشه، اگر جزئیه جزئی، اگر کلیه کلی. اما اون جزئیت به کلیت جعلی نمیشه بی خود اضافه کرد در معنا مگر در مورد اعتبار و لحاظ معتبر. بله، همون لا به شرط سلطان العلماء کلیت، قید وحدت، تا معالم جزئیات. فالمتبع هو ما حصل العلم بکونه موضوعا له و هو لیس الا المعنا فی حال الانفراد، لا به شرط الانفراد ولا لا به شرط الانفراد. فان شئت، اگر مایلی توضیح این مطلب را، پس ملاحظه کن حال خودت را، تختبر، آزمایش کن، امتحان کن خودت را در این که نام میگذاری ولدت را. هل تجد من نفس کر رخصه، آیا میابی از خودت این اجازه را که بگویی انی وضعت و حاضر اسم لین بچه به شرط ان یراد الوحده. همچین چیزی، همچین قید وحدتی میاری، شرط وحدتی میاری، یا نه، یا لا به شرط الوحده ولا عدمها، اون لا به شرط سلطان. فهذا الاطلاق و تقیید، تقیید به شرط الوحده تا معالم، اطلاق هم لا به شرط الوحده ول غیر وحدت سلطان العلماء. انما این اطلاق و تقیید که عبارتون اخرای از همون جزئیت و کلیته، کلیت و جزئیت، انما هو به اعتبار الوضع، یا به اعتبار الواضع اگر می بود بهتر بود، لل موضوع له، به اعتبار واضع ولی خود موضوع له فی حد نفسه، این اطلاق و تقیید درش نیست. این یه مطلبی است با لحاظ باید درست بشه، واضع باید لحاظ بکنه در مقام وضع، لحاظ بکنه، یه مطلب اضافه به معنا بچسبونه. حالا اون اضافه یا به شرط الوحده است یا اضافه، اضافه لا به شرط الوحده بل کسره است. حالا شاید رو ما نمیخونیم، اونی که هست میگیم. در نتیجه و المفروض عدم و ثبوت ذالک الاعتبار، و مفروض این است که ثابت نیست این اعتبار اضافه بر خود معنا. معنا یا جزئی حقیقیه همونه، یا کلی حقیقیه همونه. یه معنای کلیت و جزئیت اعتباری، کلیت و جزئیت جعلی که به اعتبار درست میشه میچسبونه به معنا، که علاوه بر جزئیتی که خودش داشت یا یه جزئیت جعلی پیدا کنه که با قید وحدت، یا کلیت جعلی پیدا کنه، یا علاوه بر کلیتی که داشت یه جزئیت جعلی پیدا کنه یا یه کلیت جعلی پیدا کنه، هیچ کدوم از اینا تا اعتبار معتبر روش نباشه ثابت نی. ول اصل اگه شک کم بکنیم تازه ول اصل عدمو. و حاصل این که معنای حقیقی تا توقیفیه، لا یجوز التعدیفی اما علم وضع الواضع له، از اون چیزی که دانسته میشه که واضع وضع کرده برای او، و فیما نحن فی لا نعلم کون غیر معنای واحد موضوعا له، موضوعا له اللفظ، فلا رخصت لنا فی استعمال اللفظ به عنوان حقیقت. اگر بخوایم به عنوان حقیقت لفظ رو استعمال بکنیم رخصت نداریم، الا در معنا حالت الوحده لا به شرط الوحده. از ثالثه، مجاز مثل حقیقت هست در این که جایز نیست تعدی بکنیم از اون چه که حاصل شده از رخصت از عرب در نوعش، هر مقدار رخصت رسیده. فین الحقیقه کما این که او موضوع است به وضع شخصی، مجاز هم موضوع است به مطابق وضع نوعی، ولابد از ملاحظه وضع نوعی نیز باید ببینیم وضع نوعی تو تا کجاها هست، دامنش هست ایزن، و این که رخصت که همون وضع نوعیه در کدام نوع از یک جنس حاصل است. و حاصل مطلب این که اصل رخصت فی رخصه فی کلیه ها، وقتی که رخصت در کلیه این استعمالات اجازه داده شده باشه رسیده باشه، و هذه رخصه این رخصت لیست به نسل عرب که عرب گفته باشه علاقه کل و جز را من اجازه دادم که شما چشم رو هم بگذاری و علاقه کل و جز هر جا میخواد باش، نه، از استعماله، باید استعمال ببینید در کدوم صنفه، در کدوم نوعه. شما در سایر افراد اون صنف هم مجازی وقتی در یه فردش آمد، اما یک صنف اگر اجازه داده شد صنف دیگر نه. و هذه الرخصه لیست بنص من العرب و تصریح من، بل یحصل رخصت لنا من استقراء استعمالات هل جزئیه، بلکه حاصل می شود برای ما از استقراءات، از استقراء فحص کردن در استعمالات جزئی عرب حاصل می شود علم، العلم و فعالی احسلو، حاصل می شود علم به تجویز عرب این نوع از استعمالات را در ضمن هر فردی از افراد این نوع. وقد ذهب المحققون، اهل تحقیق مایل از علماء ادب مایل شدن به این مطلب که واجب نیست رخصت در جزئیات که سابقا هم گفتیم. اذا عرفت هذا فعلم، این که قد یوجد تلک الاستعمالات، استعمالات عرب در جزئیات در مصادیق یک صنف از اصناف یک نوع از انواع علاقه های معتبره در مجاز، یه وقتم یوجد او نوع جزئیات نوع ان، این نوع ان عطف بر اون صنف، فی جزئیات نوع ان من انواع جنس منها، ولم یوجد در مثال اول که صنف گفتیم فی صنف آخر من ذلک نوع، و در مثال دوم هم لم یوجد در نوع آخر من ذلک الجنس. فالذی نجد الرخص من انفسنا، پس اونی را که می دهیم که استعمال کنیم، هو الحکم به تجویز، ف
فیما لم نطلع علی، در مصادیقی هم که اطلاع برش پیدا نکردیم، اما از سایر جزئیات همون صنف که مستعمل است در بعضش به سبب استقراء ما وجد فیه الاستعمال، جزئیات بقیه جزئیات همون صنفی که بعض افرادش را دیدیم استعمال خود عرب کرده، لافی جزئیات الصنف الاخر، در جزئیات صنف دیگر که یه دونم در اون استعمال نشده اون رو نمیتونیم ثابت کنیم. و ها کزل کلام، اگر بخوایم اونجا را به واسطه این صنف اونجام ببریم، این قیاس در لغته، قیاس در لغت جایز نیست. و این قلنا به ثبوتهی فی الاحکام، و هاکذا کلام در نوعی از جنس، مثلا ازار عینا عرب را که یستعمل لفظ موضوع للجوز را فی الکل، لکن ما میابیم این مطلب را در خصوص مواردی که للکل ترکبون حقیقی خارجی و کان الجوز از اون جوزهایی که لهو قوامون فی تحقق الکل، دخالت در تحقق کل داره، مثل رغبه در انسان و مثل عین در ربیع دیدبان، فلا یجوز و قیاس کنیم به استعمال سایر اجزایی که قوام در قوام کل دخالت نداره در مرکبات حقیقی استعمال کنیم، و جمیع اجزا چه دخالت در قوام داشته باشه یا نداشته باشه در مرکبات اعتباریه بخوایم استعمال بکنیم نمیشه، چون رخصت نرسیده از عرب، چون استعمالش رو ندیدیم. و کذا وجدنا، یافتیم وقتی مراجعه به کلام عرب کردیم، یافتیم این مطلب را که یستعملون لفظ موضوع للکل را فی الجزء، عکس قبلی جزء در کل استعمال میشد، این کل در جزء، کل فی الجزء، اذا کان المرکب مرکبا حقیقیا، مثلا اصابع استعمال میشه کل، اصبع کل اصبع استعمال میشه در جزء، در انموله، در اون بند اول انگشت، سر انگشت، در فی قوله تعالی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، و استعمال میکنن ید را در اصابع، تا نصف کف در آیه سرقت، تا مرفق در آیه وضو، تا زند در آیه تیمم، فلا یجوز القیاس، ما بگیم پس کل را در جزء استعمال کنیم چون در اینجا استعمال شده، در مرکبات اعتباری هم استعمال کنیم کل را در جزء. و ایذن این مطلب رو توجه داشته باشید که در محل کلام ما اون که به درد میخوره همه حرفا برای این دو تا کلمه است، از اول ثالثه تا اینجا همه اینا رو ذکر کردیم که ما باید استقرا بکنیم ببینیم عربا اجازه دادن یا نه. حالا ایذن اونی که به درد محل بحث ما میخوره این جمله، انا وجدنا عرب را یستعملو الفاظ موضوعه للمعانی حقیقیه را در معانی مجازیه مع القرینه صارفه استعمال میکنن، اما منفردن اینجا یه مجاز استعمال میکنن در یه معنا، اونجا یه مجاز استعمال میکنن در یه معنا، منفردن یعنی لا یرید فی الاستعمال الواحد الا معنا مجازیا واحدا، یه معنای مجازی. اینو دیدیم عرب ها اینجور استعمال رو دارن، و بل جمله مجازات مستعمله وحدانیست غالبا، ولم یحصل لنا علم به این که ترخیص کرده باشن، اجازه داده باشن در استعمال لفظ در دو مجاز، همی که ندیدیم همچین علمی نداریم. و عدم العلم به رخصه، عدم علم به اجازه از عرب، کافن فی عدم جواز الاستعمال، فان جواز الاستعمال مشروطون به حصول الوضع النوعی ولم یثبت، به حصول علم یا زن به رخصت. الحمدلله.